No, sí, hace la tela de Mauro Beckman, al fondo de la
اونجور که داشتیم بحثی کردنش که دقت کنم دقیقی میخواست که ممکن بود هر عدیبی هم اونا رو متوجه نشد. اونو میگفتم به حساب معنی. بعدی ها که اومدن تحقیق کردن گفتن که همون به حساب لفظ شما هم باید برگرده به اون به حساب معناه. این تقسیم به حساب لفظ زمانا مقدم بوده، تقسیم به حساب معنا بعدن به وجود اومده. یعنی این به حسب معناها رو وقتی علم اصول درست متکون شد و پا گرفت و دقتهای اصولی منطقی کار رفت بالا، این به حسب معناها کشف شد و با اون چهار قسمش به حسب لفظ از قدیم بوده. ادیب هم همینو متوجه شده. الان دیگه دوتاشون سرنوشتشون به یه جا می انجامه، یعنی به دقت در اونجایی که عنوان و معنون از دو سمخن تحقیق تو اون مسئله دیگه قبول میکنه، دیگه رعایت سیستم مشهور رو میکنن. آقایون سیستم رو عوض نمیکنن، لکن دیگه تحقیق همون تحقیق. بذار الان مثلا توی درسای خارج اصول آقایون به اینجا که میرسن بحثای تکراری رو میپرن. الان جدیدن اینطوری شده دیگه. الان ما خدمت مثلا سبحانی بودیم دیگه، چون میگفت که آقایون بحث دیگه قبلا کردیم دیگه. فقط مگر اینکه بحث خیلی بحث سابقه داری باشه که دیگه نتونن جلوی مشهور بیستن، میگن حالا به خاطر اینکه مشهور گفته ما هم میگیم، اما دیگه متعرض طول ریزکاریاش نمیشیم. این طوریه الان. این مسئله تورم علم اصول یه مسئله مبتلا بهی شده و خیلی هم مهم شده تو نظر آقایی و خیلی هم دنبال اینن که هی کوچیک‌تر شد. انسان داره میگه اراده است. اینو دو جلسه پشت سر همین مطلب رو گفتم. حیوانات غریزه داره. برهانش بریم تو فلسفه بخونیم، ما که متکبریم همش بیاریم اینجا. اینا میگن که حیوانات غریزه دارن، انسانها اراده دارن. جان میگن ندارن، میگن تو حیوانات چیزی به نام غریزه باعث میشه که تحریک عضلات اتفاق بیفته، باعث میشه که سمت یه سری اشیا برن، اما توی انسان ها چیزی به نام اراده وجود داره.
این مثال باردش رو بخواهیم بزنیم، مثلا بزنیم این باشوهای فرقای تکیم اینا بیده طرف اینا بالا پایی میکرد. خب این یه اصلا به قصد نفله هست و ولی این مسئله لذت اینا نیست، یعنی
اما اراده وجود داره دیگه.
یه چیز داره
آدم خواب دیگه. تو حال خواب اگر اراده داشته باشه تو بیداریش قطعا اراده داره، اما ارادهش دوباره یه بار من قبلا گفتم برمیگردید، اشکال یه جای دیگه است. قبلا گفتم که لازم نیست اراده الا و لابد منبعث از مصلحت و فعل عقلانی باشه. درست شد؟ لازم نیست دلیلشو آرسیتاده سابقه بخونید، بیشترش هم اگه میخواید تحقیق کنید فصل علت و معلول فلسفه در اقسام فاعل. الان مثلا تو سوال نوشته بودن که نفس کشیدن هم نفس کشید فعل انسان در حال خواب مثل نفس کشیدن دیگه، نفس کشیدن غیر ارادیه پس فعل هم غیر ارادیه. تشبیه درسته، یعنی اینکه حرف زدن در حال خواب مثل نفس کشیدن درسته، اما هر دو ارادیه نه هر دو غیر ارادی. نفس کشیدن هم ارادیه در انسان. زدن قلبم شاید ارادی بشه. جان خود اینا رو باید تحلیل کنید. حالا من دیگه متکفل فلسفهش که نیستم، فلسفهش هم انشاءالله سر جاش برسید، برسیم به بدایت الحکمه بعد ببینید فلسفهش رو باید چه کار کنید. بله حالا ببینید، حالا اینا یه ذرهش شما یه جاهایشو اینا دیگه مبادیش باید تحلیل بشه، تا اونجایش که با بدیهیات یومیه و عرفیه شما یعنی او اطلاعات معمول شما قابل سازگاری داریم کار میکنیم. این که میگن اصول اجتهاد تو علوم دیگه رو میخواد مقدمه بر اجتهاد تو اصول، مال اینه. سلام، ما باید تکلیف اراده رو معلوم کنیم. خود مسئله اراده از اصعب مسائل فلسفی و به تبعش مسئله اصولیشه. یعنی گیری که کردن این آقایون، اینکه بعداً معروفه الان که یک کسی مثل آخوند و خراسانی با تمام عظمتش آخرش قائل به جبر شده، لذا او قسمت اصول هم درس نمیدن، قسمت کفایه رو درس نمیدن. ما هم همین مسئله اراده. بذارید حالا برسید به فلسفهش، فلسفهش ببینید چه جوریه. اینا دیگه هول‌هولی نمیشه توش رفت. یعنی اگه نپخته رفتیم نپختم بیرون میام، ممکنم آسیب ببینه ذهنمون. اجازه بدید. اما شما اجمالا اینو دارید میدونید که آقا در انسان ما یه چیزی داریم به نام اراده. یک، حرف زدن انسانم از افعال ارادیه. دو، استخدام لفظ از افعال ارادیه. سه، اینا رو ما داریم الان با بدیهیاتمون کار میکنیم. تحقیقش و فرق این حرف زدن انسان در مرحله ارادی استعمال ها با حرف زدن توتی چه فرقی داره؟ آیا واقعا انسان در حال خواب هم اراده داره؟ اینا میگن بله اراده داره. حالا چه جوری اراده داره؟ بمونه برای بیشترش برای تحقیقی که میخواد انجام بدید. آدرس هم دارم میدم، اگه کسی میخواد تحقیق مفصل بکنه فصل علت و معلول فلسفه، خب اونجا مفصل سر این قضیه اینا بحث میکنن آقایون. اصلا اونجا یه مسئله ای داریم، یه بابی داریم اونجا که مسئله افعالی که از انسان صادر میشن به عنوان بازی، افعال بیهوده و لغو و عبث و گزاف، اینا چجوری ارادی هست؟ انسان طبق چه مصلحتی داره اینا رو انجام میده؟ آقا دیدید یکی نشسته در حال فکر کردن با ریشاش بازی میکنه، اینا میگن آقا این ارادیه، یکی فکر نکرده مصلحت نداشته همینطوری داره بازی میکنه، نشسته سر کلاس داره درس گوش میده، میبینی در تسبیح دور میده دور انگشتش، یا این تسبیح میده تو اون دستش، داره فکر میکنه، در حال فکر کردن یه سری افعال ازش. اینا مثالای خود فلاسفه است. بعد خواستن بررسی کنن ببینن اینا مکانیزم صدور این افعال چجوریه، از کجا میاد به کجا میره، اینا رو باید بعدن سر جاش تحقیق کنید. اما اجمالا ما میدونیم، حداقل به عنوان اصل موضوع از اینا میپذیریم که اینا یه چیزی وجود داره در انسان به نام اراده. افعال انسان هم منبعث از اراده است. این نقطه اول. خلاص پله بعدش هم بگید این که اراده حتما بانی نخی بسته شده به اون تصور مصلحت و تصدیق به مصلحت، اون بنده رو قیچی کنید. ممکنه یه جایی اراده به وجود بیاد منبعث از مصلحت نباشه، بهش میگید افعال بیهوده، لغو، عبث. اما این که اراده منبعث از مصلحت نیست یه چیزه، این که اراده ای نداریم یه چیز دیگه است. اینا میگن اراده داریم اما منبعث از مصلحت نیست. شما فکر کردید تو شناسنامه اراده باید حتما مصلحت بنویسن؟ نه، لازم نیست بنویسن. بعد اون سوال مسئله ارادی استعمال هم اینجا حل میشه، آخرش باید اینجا حل بشه. اگرم حل نشد چش حلش میکنید، یه ذره جلوتر بریم بازم چش. این که جلوتر میگم بریم، نه جلوتر یعنی تو کتاب باید بگتش، جلوتر ذهنامون باید ورزیده بشه که بعد بفهمیم همونجا گفتتش. یه ذره باید این اطلاعات رسوخ بکنه تو ذهن ما، یه مدتی باشون کار کنیم قوی که شدیم بعد برمیگردیم میبینید درست در میاد. خب حالا اجازه بدید بریم سراغ بحث بعد دیگه. بفرمایید. یه تطویل ممل نشه، خسته نشید، زیاد یه مقدارم وقت میکنید. اما آقایون این جلساتی که ما توقف میکنیم این کار خودتون باید باشه اصالتا، یعنی باید بتونید مباحثاتتون اینطوری باشه، یعنی مباحثه ای باشه که شما مباحثتون سخت نداشته باشه، نفهمید چه جور زمان داره توش میگذره، نه مباحثه نیم ساعت و ربع ساعت و سه ربع ساعت. مطمئن باشید اگر این روحیه رو برای خودتون ایجاد نکنید بعدا ضربه میبینید. تو کتابای بالاتر دیگه کسی نیست اجبارتون کنه برید مباحثه کنین، میمونه. بفرمایید.
اینکه ما نمیخوایم بحث بمونه اینجا، فقط اگر همین یکی بفهم بین این دو تا جمع بشه، اینکه پیروز فضا بینه، شما گفتی اگر بری خودتون بگو آیا تونستونستونستونستون خودتون جمع میکنید بین این دو تا.
نوشتید شما؟
ما نه چیز نه ولی چی گفتایی چی نه دوست دوست جمعش میکنه گفت اگه تونستی جمعش میکنه. این که دیروز پیروز بین این بود که تصور با اومدن اراده انسان به تصویر حرکت کرد و دیروز تصور حتی در انسان بود و با آمدن حکم کنار تصور به تصویر حرکت کرد. این دوتا چجوری جمع؟
اراده جمع این دوتا دوباره تو سوالات شما هم وجود داشته. من جوابو نوشتم میدم خدمت. تو سوالات بود از این برام هر کس می نویسه برام اسمش هم بنویسه. توی منطق بازم این نیاز به منطقتون داره. اونجایی که تو منطق تو باب برهان من هی براتون میگردم دفتر تصور و تصدیق و اجزاء قضیه. یادتونه گفتم تصور و تصدیق یه طور صحبت کرده، اجزاء قضیه یه طور دیگه صحبت کرده. این دوتا رو باید با هم بتونید جمع کنید تو من تو اصول نیازتون میشه. اونجا ما میگفتیم که تصور موضوع رو از خارج میاریم، تصور محمول هم از خارج میاریم، درسته؟ این قدم اول. قدم دوم، در خارج ما یک پدیده داریم. الان تو ذهن دو تا پدیده شد. چجوری این دو تا بر خارج منطبق میشه؟ اینو تو اجزاء قضیه از این دفتر گفت. اگر دو تا باشه به دوئیتش بر خارج منطبق نمیشه. پس ادراک ما مطابق با اون چیز خارجی نیست. اینجا گیر کردیم چه کار کنیم؟ گفتن که ذهن اول میاد پدیده خارجی رو تکثیر میکنه، بعد که تکثیر کرد در قدم بعدی میاد ایجاد یک وحدت میکنه بین این دوتا. یعنی ربط. اون ربط کی ایجادش کرده؟ انسان. فعل انسانه. افعال انسان کی هن؟ اختیاری هن. افعال اختیاری ارادی هن. پس اراده میشه علت ایجاد ربط بین موضوع و محمول. اینجا یه اراده داریم که ایجاد ربط میکنه، یه ربط داریم که وحدت ساز بین موضوع و محموله، و بعد در انتها دوباره ذهن من میتونه از خود این عکس بگیره، تصور کنه اتحاد بینهما رو که خود او دیگه تصوره، تصدیق ها نیست. زیدو میگیره، قیامم میگیره، بعد ایجاد ربط میکنه، میگه زیدون قائمون یا قام زیدون یا زیدون یقوم، ها ایجاد ربط میکنه. بعد در انتهای تصور آخر میتونه ازشون بگیره قیام زید، خود ایه تصوره، دوباره میتونه قیام زیدو بکنه موضوع یا بکنه محمول برای ربط آینده ای. اینا فعل و انفعالات ذهنه. بفرمایید.
اصلا تصور پیروی تو مقام ادراک از خارج دیروزی اومد، اصلا تو مقام بعد اصلا وارد تولید شد.
یعنی وقتی میخواست اراده کنه که ایجاد ربط کنه بینشون، اینا متفرعه بر همه منطقه. ما قدم اول چه گفتیم؟ دیروز هم قدم دوم چه گفتیم؟ قدم سوم و چهارم میشن بمونه برای بعد.
یعنی تصور تصور دیروز و پیروز جدا بودیم؟
نه نه، پله پله داریم میایم جلو. جدا به این معنا که دو مرحله، راست میگی دو مرحله. دو مرحله.
به خاطر همین فضاشون فرق.
بله، فضاشون فرق میگه، اما فضاشون متفرعه بر همه. یعنی تا یک تینشون نوبت به دو
به یکی نیستن.
نه، یکی نیستن. خب، آقا حالا بریم پله بعدی. دیگه ذهناتون آقا خالی کنید از باب اراده و دلالت و یه حرفا. حالا بریم سراغ ایده به بحث بعد. این بحث استعمال حقیقت و مجاز. آی سبحانی، حالا بگیم خوشبختانه از اون جهت که خواسته نهایت کار رو همینجا برای طلبه ها بگه که دیگه ذهنها بسته یه بسته بشه درست بشه، یا بگیم متاسفانه، چون بازم این بحثی که اینجا ایشون کرده متفرعه بر یه سری حرفای دقیق و عمیقی که حضرت امام تو اصول داشته و نه فقط هم حضرت امام، آی طباطبایی هم بازم همینطور صحبت کردنه که طبعه مرمون استاشون مرمون. حالا یه بحث این دفعه گلوگنده یه دیگه ایه که یه ذرهشو بیشتر اینجا به ما ارائه ندادن، اما همشو خواستن خلاصه کنن. خلاصش هم نیاز داره اول دوباره آنزیپ کنیم این بحثو، مفرداتش یکی یکی تصور کنیم، بعد بتونیم تصدیق کنیم به حرف ایشون. تقریبا تا آخر خارجشو گفته، نظر مختارش هم گفته. این بحث از جمله مباحثیه که صعود تا آخر کله است. ما یه موقعی این آقازاده های فاضل تشبرده بودن اهواز، این مدرسه نخبگانی که اونجا ما داشتیم، بعد بحث شد و اینا گفتن که طلبه ها چه میخوان، گفتیم موجز میخوان رو صحبت میکنیم. بعد گفت که این بحثشو چه کار کردید موجز رو؟ همین بحث حیره. یکی از آقایون اساتیدمون که اساتید حوزن اساتید فقه بودن، ایشون از نجفیین و از کسایی که درس حضرت های وحید و مرموهای تبریز رحمت الله علیه و اینا رو شرکت کرده بود، تو این فضا بود. گفت که خب اینجا که مثل که نظر فلانی رو گفته، نظر سکاکی رو گفته های سبحانی. دیدیم این آقا جواد های فاضل فرید گفت نه نظر سکاکی نیست. یکی از بچه های ما که موجز خونده بود بهش گفت که آقا نظر سکاکی نیست، نظر صاحب وقایه، نظر صاحب وقایه فرقی با نظر سکاکی داره، تایید حضرت امام خورده بشه. دیدیم این شو خیلی خوشش اومد، بعد گفت چجور بلدیش؟ بهش گفت که بله آقا. بعد توضیح داد، گفت الحمدلله و هر جا رفت تو هر مدرسه ای رفتم هنوز نتونستن این نارو درست تفکیک کنم بین سکاکی و صاحب وقایه. و آقای سبحانی هم اینجا اینو گفته، چرا طلبه ها باید یه مطلب رو 10 بار بخونن؟ خب یه بار خوندن یاد بگیرن. میگو ادبیمون اینطوری میگفتن، میگفتن یه بار میخونی فرق نداره پای 4 باشه، پای 3 باشه، پای 6 باشه، یه بار بخونید یادش بگیرید بسه. فقط این نصیحت حضرت امام بود به ما. امام میگفتن عمرتون رو بذارید مهمه، یه بار بخونید، آخرش هم خارج هم که رسیدید 3 سال خارج، اگه مجتهد شدی چه، اگر نشدید دیگه بدونید مجتهد نمیشید، برید دنبال کارهای دیگه. میفهمیدن حضرت امام اینطوری میگفتن. حالا حواسا رو جمع کنید ان شاء الله درست میشه. خب
ببینید
این بحثیه
مقدمه بدیهی ادبیه. ادبا وقتی رسیدن به قضایایی که در لسان عرف به کار برده میشه، دیدم فرق هست بین این که بگیم رأیتو اسدن با این که بگیم رأیتو اسدن یرمی. آقا اینا با هم فرق داره یا نداره؟ هر کسی در نظر اولی بین این دو قضیه فرق میبینه، هیچ کی هم نیست که این فرق رو انکار کنه. آقا قبوله؟ قبول داری؟ اگه قبول ندارید همینجا بگید دوباره میخوایم این بریم پله پله بالا. اینا میگن فرقشون چیه؟ میگن فرقش اینه که توی جمله اول بگید از اسد حیوان مفترس اراده شده است. اراده منظور کدوم اراده است آقا؟ اراده جدی، درسته؟ هر وقت بود بهتون گفتم چرا ایشون رفته رو اراده جدی تو بحث دلالت تصور تصدیقی، چون هر وقت ما اراده رو مطلقاً به کار می‌بریم منظور اون اراده جدی است، چون کار ما با اراده جدی است. خب این آقایون میگن که رأیت و اسدن، از اسد در این جمله حیوان مفترس اراده شده، رأیت و اسدن یرمی قطعاً از اسد حیوان مفترس اراده نشده است، درست آقا؟ خب حالا که از اسد حیوان مفترس اراده نشده، این مقدمه اول در مقایسه بین این دو جمله، این مقدمه دست ما بود. حالا مقدمه دوم، لفظ اسد برای معنای حیوان مفترس وضع شده است، درسته؟ این هم مقدمه دوم. زمیمش کنید به حرفای سابقتون، پس اونجایی که از اسد حیوان مفترس اراده شده، معنای موضوع له لفظ اسد اراده شده است، به این میگن استعمال حقیقی.
پس استعمال حقیقی یعنی چی؟ یعنی آن موقعی که شما در مقام استعمال مطابق با مقام وضع حرکت بکنید. بنویسیم دوباره. هنگامی که در مقام استعمال مطابق با مقام وضع حرکت شود، تو مقام وضع هر طور وضع کردیم تو مقام استعمال مطابق با او داریم حرکت میکنیم. آقا اینا واضحه بازم؟ قدم بعدی بریم سراغ جمله دوم. وقتی از لفظ اسد حیوان مفترس اراده نشده، یعنی معنای موضوع له اراده نشده، یعنی ما در مقام استعمال مخالف مقام وضع حرکت کردیم، استعمال ما خروج از فضای وضعه، پامونو گذاشتیم از حصاری که تو مقام وضع برای ما کشیده شد بیرون. حصاره به ما میگفت لفظ اسد رو در دائره حیوان مفترس استعمال کن. تو گفتی شرمنده، من پامو از این مرز گذاشتم بیرون. به این گفتن استعمال ها مجازی. پس استعمال حقیقی یعنی استعمال فیما بوده علیه، استعمال مجازی استعمال در غیر ما وضع علیه. خب آقا اینا تا اینجا درسته؟ که البته بازم اینا رو نباید میگفتیم، تو منطق خوندیده، عادت کن حداقل یه ذره عذاب وجدان بگیریم که اینا رو خوندیم. جدی اینو دارم عرض کنم، اگر منطقا نظام درسی و حوزه منطقی بشه، یعنی چیزی که شما تو منطق خوندید استاد مفروض بگیره و بعد یه پله بالاتر بگیره، اگر این کار کنید نظام دستگاهتون میشه 400، مطمئن باشید. فقط منطقی حرکت کنید با همین کتابا، اصلا نمیخواد دست بخوره. فقط چیزی که خوندید دوباره تکرار نکنید براتون. الان ما 10 دقیقه اینو تکرار کردیم. حالا شما از این 10 دقیقه چقدر تو طول عمرتون دارید تو نظام خوبه؟ خب حالا اشکال نداره، لگه سراغ بحث. پس استعمال مجازی شد فی غیر ما بوده علی. درست شد آقا؟ خب. ای تا اینجا حرف مشهور. مشهور میگن استعمال حقیقی یعنی اونجایی که اراده مستعمل بخوره به آنچه که وضع شد. اراده مجاز تو مقام مجاز اراده مستعمل میخوره به چی؟ به غیر آنچه که وضع شد. خب تمام شد آقا؟ مشکلی نداریم با این؟ خب حالا اینا یه سوال باشه. اینا یعنی حضرت امام. بعد سابقه تاریخیشو میگم فعلا، حالا اصل بحث معلوم بشه، چون انصافا پخته کردن این کار مال امام های طباطبایی بوده. اینا گفتن که آقا ما یه سوالی از این حواسا رو جمع کنید، اینجا همه حواسا اینجا. یادتونه اونجایی که گفتیم وجود و لفظ وجود و معنا؟ دوباره بگیم سراغ همون استدلالی براتون کردیم، گفتیم حتی خصوصیات لفظ به معنا منتقل میشه، معنا به لفظ منتقل میشه. یعنی تو از لفظی که برای یک معنای بد وضع شده ذهنت انس پیدا کرده با بین اون لفظ و معنای بد، اگه اون لفظ رو برای یه معنای خوبم بیاری از معنای خوبه هم بدت میاد. خصوصیات مشمئز کننده معنای بد به لفظی یه طوری منتقل شده که الان این لفظ هر جا بیاد اشمعزازه برای تو ایجاد میشه. یادتونه آقا؟ درسته؟ خب اونجایی که گفتیم دلالت امر ذهنیه و تأثیر ما و خارجون ان افق نفس نفس محال، یعنی این، یعنی عالم دلالت یه رابطه ای بین دال و مدلول درست میکنه که خصوصیات دال به مدلول، خصوصیات مدلول به دال منتقل میشه، به طوری که چشون خصوصیات مدلول به دال منتقل میشه. اگه مدلول چیز خوبی باشه شما از داله هم دیگه هر جا داله بیاد خوشتون میاد، ولی مدلوله باش نباشه. و بالعکس چجوری خصوصیات دال به مدلول منتقل میشه؟ شما وقتی فکر میکنید فکر با معانیه، یعنی با مدلول هاست، اما شما فکرتون رو با کی انجام میدید؟ با دال، انتقالات با لفظن به تعبیر خارجی توسی. پس انقدر این ارتباط نزدیک میشه آثار یک دیگه به هم منتقل میشه. حالا این مقدمه بود،
حالا بریم سراغ اصل.
اینا میگن که آقا شما چرا مجاز گویی میکنیم؟ آقایون ادبا بگید چرا مجاز گویی میکنیم؟ چرا استعاره به کار میبریم؟ چرا تشبیه به کار میبریم؟ اینا همه انواع مجازن دیگه. مجاز اگه القش مشابهت باشه بهش میگن، اگر القش مشابهت نباشه بهش میگن. خوندید بلاغت؟ ما نخوندید اشکال ندارم. آقای فاضل میفهمودن که کسی که مختصر نخونه مشاهد نمیشه. مختصر مالا همینه. حالا ببینید اینا میگن که مجاز برای چی استعمال میشه؟ حالا اقسامشو بلکنید بس. مجاز چرا استفادهش میکنید؟ زیبایی کلام ایجاد میکنه. تو منطق گفتید که کلامی که درش استعارات و مجازات به کار بره اوقعه، اثرش بیشتره. پس از مجاز و استعاره و تشبیه و آرایه های ادبی من اثر بیشتر میخوام، درسته؟ اثر بیشتر میخوام. وقتی میگم زیدون اسدون میخوام یه طوری بگم که طرف مقابلم بترسه، همونطور که اثر اسد ترس بود اثر زیدم بشه ها ترس. درست آقا؟ وقتی بازم برید مقدمه مقاله 6 از آیه طباطبایی متن، آیه طباطبایی میگه که وقتی اینا اومدن توی عالم اشعار، تعبیر آیه طباطبایی اینه، یک خوب روی زمینی رو تشبیه به ماه کردن برای چی بود؟ خواسته اثرش بیشتر بشه. پس مقوله مقوله تأثیره، اثرپذیری و اثر دادن. لفظ اثر بده که شما اثر بگیرید. خب حالا فعلا معلوم شد دیگه، مجازا و اینا همه برای اثر. حالا این مقدمه. حالا بریم پله بعدی که تمام میشه کار. اینا میگن که چه موقع اسد آثار اسدو داره؟ مکانیزمشو بیارید، مکانیزم این که از اسد، لفظ اسد چجوری به اون آثار میرسید. آقا شجاعت اثر لفظ اسد یا اثر معنای اسد؟ ها؟ معنا. شجاعت فلخارج اثری است از یه حیوانی که یال و کوپال داره، بهش میگن شیر، درسته؟ بهش میگن سلطان جنگل. اون حیوان خارجیه یه اثری داره به نام شجاعت. شما برای اون حیوان خارجی یه لفظ اسد وضع میکنی. پس لفظ اسد که اثری به نام شجاعت رو میاره از رهگذر عبور از پل حیوان خارجی که معنای شجاعت رو به دنبال داره. اگه این پل حذف بشه لفظ اسد هیچ دلالتی بر شجاعت، هیچ اثری به نام شجاعت و نمونه های اطراف شجاعت رو نداره. خب پس اینا میگن که آقا حالا از او بر شما مجاز میگی که اثر بگیم، از این بر مجاز فی غیر ما وضع علیه. غیر ما وضع علیه یعنی چی؟ یعنی این رابطه حذف شد، واسطه که حذف بشه اثرم باش میره. چه قشنگ شد؟ کسی حرف نفهمیده؟ دوباره برگرده خلاصش کنیم. حالا مجاز برای اثرپذیری استفاده میشه، آرایه های ادبی برای اینن که آثار کلماتو بیشتر بکنن. وقتی تو میگی زیدون اسدون میخوای یه کاری کنی که طرف مقابل از زید بترسه، وقتی در اشعار فارسی فردوسی میاد نمیدونم رستم رو اونطوری توصیف میکنه، توصیف رستم به آثار یال و کوپالدار شیر برای اینه که رستم رو یک موجود قوی و قدر نشون بده. نتیجهش چیه؟ اثری به نام هیبت، هیبت رستم در دل من به وجود میاد. پس مجاز برای اثرپذیریست. یک، مجاز تو عالم الفاظه. الفاظ چگونه اثر رو میارن، چه مکانیزمی رو میکنن که اثر رو میارن؟ الفاظ که خودشون اثر ندارن، الفاظ چون دلالت بر معنای حقیقیشون میکنن و اون معنای حقیقی اون آثار رو داره، الفاظ اون آثار رو برای من میارن. حالا که اینطوری شد، اگر لفظ من در غیر معنای حقیقی استعمال بشه دیگه اون اثر رو بفرمایید نداره. حالا قیاس خلف بچینیم یا بریم قیاس استثنایی بچینیم، بگیم اگر لفظ اسد در غیر معنای خیش استعمال شود، آثار مطلوبه را ها ندارد، درسته؟ خب استثناء کنید. لکن در مجاز آثار مطلوبه هست، استثناء نقیض سالی، نتیجه بگیرید نقیض مقدم رو، پس لفظ اثر در غیر ما و زعله استعمال ها نشده. درست شد آقا؟ حالا ببین، پس این آقایون بفهمید کثرت استعماله از چه راه گذری اثر رو میاره؟ انس ذهن. انس ذهن بین کی و کیه؟ بین لفظ با معناش. یعنی شما تا لفظ رو به کار میبریم معنای تداعی میشه تو ذهنت، اثر میاد. تجربهش کنید. اون ذهن مال تداعی معانی است. یعنی ولو اینکه معنای اراده نشده تا لفظ رو شما میشنوی از سنخ دلالت تصوری میری سراغ کی؟ معنای. معنای اثر رو با خودش میاره. اما اینکه اثر بدون معنا باشه هیچ وقت امکان ها داره یا نداره؟ نداره. اینا میگن شاهدش اینه. اگر یک کسی التفات بکنه الان، همین الان بگه که این لفظه درسته؟ الان که اومد معناه باش نیست، همون لحظه آثار بین میره. همین که التفات کرد، التفات کرد دید معناه با این لفظه نیست، آثار هم باش میره، هم کافی التفات. بفهمم بعد یعنی چی؟
برش
دلالت میکنه. بله.
اما بازم در معنی حقیقی الان در معنی حقیقی دلالت
نه. ببینید ما دالمون آثار نیست. نه دال نه مدلول. دال ما لفظه، مدلول ما معناست. نتیجه این مدلول یه سری آثاره. آثار نفسانی. به عبارت دیگه اینا میگن که آقا شما مجاز از لحاظ ادبی تحلیل کردید، اما از لحاظ مکانیزم فلسفی و انسانیش تحلیل نکردید. مکانیزم فلسفی مجاز نباید خارج از برهان قرار بگیره. برهان به من میگه مجاز اثر داره، و از اون طرف اگر چیزی در غیر ماوضع اله شد دیگه آثار ماوضع اله رو نداره. پس مجاز باید تو ماوضع اله باشه، نمیتونه بیرون باشه. حالا سوال، آقا حالا که اینطور شد پس دیگه لا فرق بین حیوان مفترس و زید، خصوصاً حیوان مفترس شد دیگه، وجدان کسی اینو قبول داره؟
نه.
چرا شما خلاف بدیهی میگید؟ معلوم میشه استدلالتون یه جاش میلنگه. وجدانن فرق دارن با هم. یا آقا اشتباه دارن میکنن. خب فرق دارن. اینا میگن که حالا برگردیم حرف شما رو رفو کنیم.
شما یه چیزی رو درست دیدید.
آقا مقدمه حرفتون چی بود؟ گفتید واقعا قدمایی بود که چیدم براتون ها. قدم اولشو نوشتم. گفتم یعنی مثالشو نوشتم. گفتم واقعا بین رأیت و اسدن با رأیت و اسدن گرمی یه فرقی هست. درسته؟ شما این که بین این دو تا یه فرقی هست بدیهی رو گرفتید، سری پریدید گفتید منشأ فرق اینه که یکی معوذ علیه یکی غیر معوذ علیه. ما میخواییم بگیم فرق دارن بدیهتن، اما منشأش او چیزی که شما میگید تا منشأش چیه؟ میگیم نه، منشأش اینه که ذهن انسان میاد توسعه میده معنای موضوع الله رو. فرق من و تو آقا فقط همین یه تیکه است. این دائره حیوان مفترسه. شما میگی رجل شجاع بیرون دایره، من میگم هر وقت رفت بیرون دایره دیگه اثر شجاعت رو در بر نداره. اثر شجاعت مال داخل دایره است. درست شد؟ پس فرق من و تو حالا پس چیکار میکنیم؟ پس اینم اومد داخل دایره یکی شدن. میگیم نه، ذهن من میاد این خطر رو میگیره میکشتش تا اینجا، اینم داخل میکنه، اما ادخالش به وسیله ذهنه. اونها داخل شدن بدون ذهن. ذهن در عکس خارجی که خواست بگیره اینا رو داخل دید. رجل شجاع خود ذهن میاد داخل میکنه. همین مقصد. پس آقا ما این که اثر برای حیوان مفترس با اثر برای ذهن دو رتبن ما قبول داریم. فرقی با هم دیگه دارن؟ قبول داره. اما این که منشأ فرقش اینه که این زیده ما غیر معوذ علیه بشه اینو قبول نداریم. چون اگر غیر معوذ علیه شد دیگه اثر نداره. پس شما خلاصه کنید، شما نمیتوانید در غیر معوذ علیه استعمال کنید. نه این که میتوانید ولی نکردید و نمیخواید انجام بدید. به عبارت دیگه تحلیل حقیقت مجاز کار تو عدیب نیست آقای عدیب، قربون شکل ماه، شما کار لفظی تو انجام بده. اینجایی که میرسه به تحلیل فلسفی کار تو نیست. نه اینکه قرار دادیه، حالا من بگم مجاز معوذ علیه به ادعا به توسعه، تو بگی مجاز غیر معوذ علیه، قرار دادی نیست. مجازه نمیتونه غیر معوذ علیه باشه، نه این که میتونه اما من میگم غیر معوذ علیه نیست. عشقی نیست کار، ذوقی نیست، تفریحی نیست، قراردادی نیست. به ملاک برهانی بستگی داره. ملاک برهانی من میگه مجاز اثر داره، تا موقعی که اثر هست داخل دایره داری استعمال میکنی، اما داخل دایره خودش دو تا فرق داره. یعنی آقا درست برو نگی دایره و بیرون دایره، بگید در خود دائره ما درست بدایم. رتبه اول اون معنای حقیقیش، رتبه دوم معنای مجازیش. پس آقا من حضرت امامی که الان اومدم یه حرف زدم، ابتکار من این نیست که میخوام فرق بین مجاز و حقیقی رو پاک کنم، نه. از این به بعد آقا میره تو کتاب، من میگم استعمال مجازیه، میگم استعمال حقیقیه. همون ضوابطی هم که شما قبول دارید منم قبول دارم ادبیش رو، اما فقط با شما یه گیر دارم. همه اون چیزایی که شما دارید میگید مال فی غیر معوذ علیه نیست، مال چیه؟ معوذ علیه مرتبه دومه. همین چیزی که با هم فرق می‌کنه، یعنی فرقمون علمیه نه عملی. ثمره عملی همون چیزی که او شما قبول دارید. منم فردا بهم نگید آقا شما کردیش استعمال حقیقی کردید، نه، من استعمال مجازی دارم، فقط دارم دعوا با شما یه چیز علمیه، یه پیچ علمی رو دارم جابجا می‌کنم. اونم اینه که هر جایی که استعمال مجازی دارم معوذ علیه مرتبه دومه، نه غیر معوذ علیه. اما حالا از این بعد هم هر چه قانون دارید بیارید، من قبول دارم. الان شما میگید که مجاز نیاز به علقه داره، منم قبول دارم. یعنی چه موقع؟ ببینید نمونه بیارید کنم.
فقط شما مشکل اینه که بلاغت نخوندی لغت. مثلا آقایون ادبا اینو میگن، میگن که آقا استعمال حقیقی، استعمالی که در مابوز علیه دیگه مشکل باش نداره، استعمال مجازی، استعمال فی غیر مابوز علیه، درسته؟ وقتی من اومدم گفتم که رأیت و اسدن فلغابه تو جنگل شیری دیدم، خب این حیوان مستقر. حالا اگر بخوام اسد رو در غیر مابوز علیهش استعمال کنم، خب غیر مابوز علیه اسد خیلی چیز هست، میتونم اسد رو تو در استعمال کنم، تو دیوار استعمال کنم. وقتی از محضه معنای حقیقی بیرون اومدن دیگه همه چیز میتونه معنای مجازی قرار بگیره، اما به وجدان کسی کار نمی کنه. ادبا میگن که یه چیزی میتونه اسد بهش وصل بشه که یه علقه ای با معنای حقیقی اسد داشته باشه. علقه چیه؟ میگن مثلا علقش مشابهت. مثلا آقا یکی از آثار اسد شجاعته، اگر یه چیزی با اسد در شجاعت مشترک بود، خود این شجاعته میشه پل ما که ما از اسد، از حیوان مختلف به اون شیء شجاع برسیم. پس یکی از علاقات مشابهت. خدا با میگه که بهش میگن تشبیه، مجاز رو میگن تشبیه. دیگه اونجا که علاقه تشبیه نباشه، ادبا بهش میگن که مجاز مرسل. مثلا آقا یکی دیگه از علاقات چیه؟ میگن علاقه جزء و کل. ببینیم، میگن که آقا رقبه تو معنای عربی یعنی گردن، گردن جزء بدن انسان دیگه، پس میشه مجازن به انسان هم گفت رقبه. لذا میگن مثلا اعتق رقبتن، به عبد میگن رقبه. این رقبه خود یعنی گردن، میگن چون گردن جزوی از بدن عبده، به عبده مجازن گفتیم رقبه. پس آقا بین معنای مجازی و معنای حقیقی حتما باید یه نخ ارتباطی باشه. این پل ارتباط کیه؟ همون علاقه هست. حالا میگیم آقا حالا که ما اومدیم معنای مجازی رو ماوز اله کردی، پس دیگه علاقه نیاز نداریم. میگن نه، علاقه میخواید. اونجایی که اومدیم ما بحث کردیم، گفتیم ماوز الهه، داشتیم میگفتیم اون چیزی رو که شما داریدش با تمام آثارش بهش میگید غیر ماوز اله، ماوز اله، نه اینکه حتما باید دیگه علاقات حذف بشه. علاقات میخواید، اما آخرش بهش بگیم غیر ماوز اله یا ماوز اله، بازم موازله. یعنی چی؟ یعنی مکانیزم خود ما رو تحلیل کنیم. ما میگیم که آقا شما وقتی علاقه آوردین، علاقت به اختلاف رنگ بحثی طوری میشه بین دو مبنا، علاقه که آوردین، علاقه نمیاد بیرون دایره رو به درون دایره متصل کنه. علاقه چیکار میکنه؟ توسعه میده خود اون دایره رو. پس علاقه میخواییم دیگه، اما علاقه توسعه دهنده دایره است یا بیرون دایره رو به دایره وصل میکنه؟ میگیم هیچ وقت بیرون دایره به دایره وصل نمیشه. وصل نمیشه یعنی واقعا نمیشه وصل بشه، محاله. نه اینکه دوست داریم وصل نکنیم، قراردادی نیست اینجا، یه بحث فلسفی برهانیه. ما با علاقه میایم ذهن رو وادار میکنیم که ذهن بیاد دایره رو توسعه بده. توسعه که داد، آثارم برش بار میشه. بفرمایید. فقط یه لحظه دیگه، کسی ابهام نداره آقا؟ سوال یا ابهامه؟ اگه نمیدونم دوباره برگردم توضیح بدم. یه لحظه توضیح بدیم تمام بشه و سوال را جواب بدیم. خلاصه قرار شد، دوباره برگردیم، قرار شد لفظ اثر دلالت بر اون حیوان مفترس کنه که حیوان مفترس اثری داره به نام شجاعت. درست شد؟ یعنی دائره حیوان مفترس دائره شجاعت هم هست، تصادق میکنن با هم دیگه. درست شد؟ آقای عزیز شما چی گفتی؟ گفتی من معنای مجازی استعمال فی غیر ماوزه علیه. فی غیر ماوزه یعنی چی؟ یعنی زید اینجا. بعد شما گفتید
چون معانی مجازی بیرون دایرن، آیا حالا میشه لفظ اسدو که اسدم اینجا تو هر معنایی استعمال کرد؟ بیرون دایره دیگه هزار تا چیز وجود داره، در هست، دیوار هست، انسان هست، زید هست، امر هست، نمیدونم قوز هست، خورشید هست، ماه هست، میشه هر چی تو هر چیز استعمال کرد؟ اینا میگن نه، درسته فی غیر ماوز علیه استعمال امکان داره، اما نه هر چیزی تو هر چیزی استعمال بشه، نیاز به سری ضوابط داره. میگن ضوابطش چیه؟ میگن علاقات 12 گانه مجاز یا علاقات 24 گانه مشهور و غیر مشهور. مثلا نمونه علاقات چی بود؟ خود علاقه تشبیه. اگر این آقای زید در خصوصیت شجاعت شبیه به کیوان مفترس بود، ما بندش رو وصل میکنیم به اینجا، همین که وصل شد ما دیگه میتونیم لفظ اسد برای زید هم استعمال بکنیم، اینجا هم اسد میاریم. اگر یه انسانی شیش ماه ریشاشو کوتاه نکرد، ریشاش شد عین کوپار شیر، ها بعد میگه نگاه قیافش شده عین شیر، درسته؟ خب پس علاقه ایجاد بشه اشکال نداره، ضابطه استعمال فی غیر ماوضع علاقه است. اینا ادبا گفتن، ما بهشون گفتیم شرمنده. علاقه نمیاد زید و اسد رو به درون دائره بس کنه، علاقه میاد دائره رو میگیره توسعه میده. چرا؟ چون شجاعت مال درون دائره است و هیچ وقت به بیرون دائره منتقل نمیشه. تا زیدم درون دائره نیاد اثری به نام شجاعت پیدا نمیشه. و لفظ اسد اگه استعمال بشه برای زید، اما با التفات به اینکه زید خارج دائره است، دوزم اثر نداره. باید حتما زید بشه یکی از مصادیق اسد تا نفس انسان اثر اسد رو به زیدم بده. پس همه ی حرفای شما درست، همه ی ضوابط شما درست، این که دو پلن، این که علاقه میخوان و هر چی که شما تو علم بلاغت میگید. اما بعد از هم بعد لطیابلتی همه اینا که گفتید چی کار میکنه؟ استعمال فی غیر ماوضع علیه رو درست میکنه یا ماوضع علیه رو توسعه میده؟
توسعه میده.
یکی سوال ندار، ابهام. اول ابهام رو جواب بدید تا اون بشه بعد از سوال. ابهام یا سواله؟ اثر، اثری به نام شجاعت. اگر شما التفات بکنید زید خارج از دائره اسده، اثرش اثری که از لفظ اسد میخواد یه هیبت و شجاعت رو ترس نمیداد. شما میخوای لفظ اسد وقتی استعمال کنی یا آثاری برش متردد بشه دیگه در نفس مخاطبه. اگه بخواد اسد خارج دائره حیوان مختلف باشه هیچ وقت آثار نداره، چون آثار مال حیوان مختلف هست. شما باید ادعاً زیده رو بکنی یکی از مصادیق حیوان مختلف تا اثر بیاد، یعنی دائره شو توسعه بده. مجاز توسعه دائره، نه اتصال خارج از دائره بکنی. بخاطر همون مسئله اثر هست. واضح شد؟ نه میفهمید رو باید تعقلش بکنید. بگید حالا یکی یکی از بجرد
از آنی که میگید برد جزء اون دایره، یعنی خودشون رو فهمونده یکی از مصادیق آن شود. وقتی داریم میگیم یکی از مصداقهای آن شود دیگه انگار، یعنی معنای موضوع در این مصداق اون بشه دیگه، این زید اون زید
بله.
شده.
بله.
پس چرا ما
دیگه باز؟ لذا شیر اثر شیر رو داره. نه زید اثر شیر رو.
پس چرا اون زید دوباره در معنای زیدی به کار میگیره؟ نه اون زید رو بشه.
نه. دیگه. چون مجازیه میتونی. میشه دروغ خوشمزه.
از موضوع لحنی.
هی میگفتی تو صناعتش میگفتیم اینا میشنن دروغ واقعا. اما دروغ خوشمزه است. دروغه. اگه بگیم زید شجاعه که دروغ نیست. اگه بگیم زید در شجاعت مثل شیره که دروغ نیست. وقتی میگیم زید شیره دروغه.
اول دروغش مصداق باشه دیگه.
دروغه یعنی مصداق حقیقیش نیست. آفرین.
چه فرقی کرده
مصداق
مصداق حقیقی؟ مصداق ما اونجا تو اگر
دروغ بودن یعنی عدم مطابقتش با خارج. تو ذهنه که من میام توسعهش میدم. تو خارج که توسعه پیدا نکرده. لذا ذهن من مطابقت با خارج داره یا نداره؟ نداره. لذا
شما دوام همین رو میگفتن دیگه. میگفتن که غیر موضوع له یعنی که دروغه. یعنی که چیز دیگه
نه. باشه ببینید اونا ادیب بودن. ادبا میگفتن که آقا بالاخره این روز اول واضح وضعش کرد داره چی؟ داره حیوان مفترس. مگه دست ما بیام توسعهش بدیم؟
میگیم که شما نفهمیدید مکانیزم نفس انسان چجوریه. نفس انسان اینطوریه که اثر نمیپذیره مگر اینکه اول زی اثر بیاد تا اثر هم پشت سرش بیاد. باید زیده به ادعاءن بشه اسد، یعنی شما زیدون اسدون دارید ول اسد و شجاع فزیدون شجاع. زید اسد است، اسد هیبت دارد، پس آقای زیدم هیبت داره. همیشه اینطوری دارید عمل میکنید. اگه این اتفاق نیفته اثر نمیاد. بس سلام. شاهدش هم اشعاره، اشعار عربی و اشعار فارسی. تو اشعار فارسی هم اینطوری دارید تشبیه میکنید.
وضع
نیست دیگه، استعمال مجازی وضع نیست.
داریم میگیم وقتی در معنی موضوعله قرار میگیم یعنی وضع دیگه.
دوباره دارید
در معنی موضوعله قرار،
دوباره دارید حیث ادبی رو با حیث فلسفی مسئله اشتباه میگیرید. ادیب تو حیث ادبیش درست داره عمل میکنه. ببین آقا، ادیب داره میگه که
من دوباره برگردم به فضایی هم مقدمه چیدم برای همینا بود که اینطوری برنگردم.
عدیب میگه که من بین رأیت و اسدن، با رأیت و اسدن یرمی فرق میبینم، یک فرق دارد. دو، باید بین دومی و اولی ارتباط و علاقه باشد تا به شما دومی رو استعمال بکنی. درسته؟ بعد عدیب میگه به دومی منشأ فرق این است که دومی غیر ماوزه علیه است، لذا باید با اولی یعنی با ماوزه علیه ارتباط و علاقه داشته باشه. منشأ اون دو تا نکته اول اینه، این دومی است. درسته؟ عدیب اینو میگه. ما میگیم آقای عدیب این که این دوتا فرق دارن نوکره، این که ارتباط هم میخوای بازم دست بوزه، اما این که منشأ فرقی باشه که دومی در غیر ماوزه علاقه شرمنده، این که تحلیلی که منشأ فرقی کار تو نیست، نباید خارج از محدوده برهان بری. اگر بخواد غیر ماوزه علاقه باشه اثر نباید داشته باشه، حال آنکه اثر داره. پس کار کنیم آخرش یکی شدن، میگیم نه اون دوتا رو قبول داریم. پا منشأ ما بگیم، ما فیلسوف بگیم منشأش چیه، میگیم منشأش توسعه در معنای اول. فرق بین اینکه دومی و کلچپونی و زورچپونی بکنیم تو اول تو معنای تو محدوده دایره اول، با اینکه محدوده دایره اول رو بسته نگه داریم دومی بیرون داره علاوه میشه یه پلی بزنه. پل معنا نداره، پل در واقع توسعه دادنه. به تعبیر قشنگ حضرت آیت الله جوادی تفسیر موضوعی جدی میدن، شما باید مجاز یعنی عدول از زیدون زیدون و قبول زیدون اسدون تا نفس من بین زید و اسد هویت برقرار نکنه آثار اسد رو به زید منتقل. خیلی جمله قشنگ و عمیق. عدول از حمل اولی زیدون زیدون و اثبات حمل اولی زیدون اسدون، یعنی که انا داره میگه اسدون اسدون همون به ادعا زید دیدی؟ چطور دیدی؟ نه زید نبود، چی بود؟ اسد بود. با بعد اثر هم حیبت میاد، عظمت میاد، شجاعت میاد. همون لحظه عدول کن، بگو آقا من بلد نیست فلاسفه با اشعار با شعر گفتن نمیسازه، با علم یه روز اول خودم با خودم عهد کردم شعر نخونم، رمان هم نخونم تا فیلسوف بشه. چون دید فیلسوف دید مطابقت با واقع، دید عدیب دید اعزب و بود اعزب و برو بالا، معکوس با خارج میره بالا، هی اخارج دور میشه. ذهن بدون این حمله اثری نمیتونه اثر بگیره. آثار مال این حمله این حمله باید اتفاق بیفته. اتفاق افتادنش به عدول از خصوصیات زیده و اثبات اینکه زید از مصادیق اسده، مثل زیدون انسان رو دیگه زید انسان نیست، زید چیه؟ اسده. اسد که شد آثار اسد.
وضع
نیست چیز. صوفت میگه همون چیزی که تو بهش میگی وضع، همون چیز ماوضع علیه دیگه، درسته؟ تا ابدالآباد تو ماوضع علیه استعمال میکنی. ما چیزی به نام استعمال غیر ماوضع علیه نداریم. آقا فرقه بینه که من بگم استعمال مجازی ندارم با اینکه بگم استعمال در غیر ماوضع علیه ندارم. مجاز رو به غیر ماوضع علیه تفسیر نفرمایید. یه جمله مجاز، مجاز هست یعنی مرتبه دوم، اما غیر ماوضع علیه ها نیست. شما انصافا اولش که اومدید پله اول گفتید فرق داره، تو پله سوم نتیجه گرفتید که منشأش غیر ماوضع علیه بودنه. نه، منشأش غیر ماوضع علیه بود. فرق دارن ها، قبول دارم یه حقیقی دارم یه مجازی دارم، اما مجازی من غیر ماوضع علیه نیست، چون اگه غیر ماوضع علیه باشه اثر نداره. واضحه دیگه، درست آقا؟ خب بگید. اینا مقام استعماله، دخلی به مقام وضع ندارن. ما هم که میگیم توسعه میدیم، این توسعه وضع جدید نمیاره.
خب استعمال مشترک لفظی هم آخرش این حرف این دو معنایی بودن.
نه اونجا حالا میریم سر قرینه، بذار بحث کنیم یه ذره سر قرائن که تو مشترک لفظی چه قرینه هایی داریم، تو تو حقیقت و مجازی چه قرینه هایی داریم، فرقاشون رو میگیم اونجا انشاءالله یکم بیشتر. بله الان توضیح میدیم مفصل حل میشه انشاءالله، بذاریم تو سر جاش برسیم فقط. حالا سابقا هم بگیم این مسئله، این بیان که مجاز استعمال در ماوضع علیه، استعمال در ماوضع علیه، اولین کسی که این حرف رو زد آقای سکاکی بود، سکاکی معروف بود. سکاکی هم متکلم قوی بوده، هم فیلسوف قوی بوده، هم ید بیضایی تو علوم ریاضی حتی علوم غریبه داشته، یه آدم ذوالفنونی بوده، تو علوم ادبی هم ید طولایی داشته. سکاکی این رو گفت اما نه به این کیفیت. سکاکی این حرف رو در عالم استعاره زد. اونجایی که سکاکی تو عالم استعاره اینو گفت، بازم با بیان فلسفی نگفت، سکاکی گفت که آقا تو استعارات که تشابه داریم، استعاره رو میدید علم معانی بیان تو علم بیان مفصل بحث میکنیم که استعاره اونجاهایی که علاقه شباهت باشه ها، که یا طرفین مشابهت ذکر میشن یا طرف مشبهون به ذکر نمیشه، اونجا بحث مفصلی میکنن یا آقایون. سکاکی گفت که اونجایی که استعاره داریم که علاقه مشابهت ما هم در علاقه ما هم بین معنای حقیقی و مجازی مشابهت و مشبهون به هم قرار نیست ذکر بشه، اینجا یه ادعایی داریم، در واقع ادعا می کنیم که معنای مجازی از افراد معنای حقیقی است. اینو سکاکی گفت. البته استعمال با عبارت سکاکی رو دارم میگم، گفت استعمال در غیر ماوضع علیه ها، غیر ماوضع علیه هست، اما ادعا میکنیم که این فرد در زمین اون مصادیقه. همین مقدار. پس آقا سکاکی هم حرف جدیدی نزده، سکاکی فقط یک کلمه آورد به نام ادعا، این که معنای مجازی ادعا میکنیم از معنا از مصادیق معنای حقیقیه، اما واقعا غیر ماوضع علیه. اینو سکاکی گفت، این شد یه دکمه ای که آقایون بعدی بیان براش کتی بدوزن دیگه. اینا اومدن تحقیق کردن رسید به صاحب وقایت الاذهان آقای ابوالمجد اصفهانی که از اساتید حضرت امام بوده تو علم اصول، ایشون یه مدتی اومده بود قم درس میداد، بعدش هم رفت دوباره از قم، رفت از شاگردان آخوند خراسانیه صاحب وقایت الاذهان آقای ابوالمجد اصفهانی. این آقای ابوالمجد اصفهانی که اومد تحقیق کرد، گفت آقای سکاکی چرا تناقض میگی؟ کی میگه هم بگی ادعا هم بگی غیر موضعله؟ امکان نداره. ما هر چه داریم ادعا است و غیر موضعله هم نیست. ببین سکاکی تو استعاره گفت، گفت ادعاه و غیر موضعله. آقای اصفهانی اومد بهش گفت که آقا ابوالمجد، نه اون عاشق محمد حسین اصفهانی، ابوالمجد اصفهانی استاد حضرت امام بوده، گفت که اولا ما میگیم که غیر معاوضه اله نیست، ادعاه، و ثانیاً شما یه حرف فقط تو استعاره زدی، ما میگیم جمیع مجازات ادعاه و هیچ کدوم غیر معاوضه اله ها نیستن. حضرت امام که رسید به آقای طباطبایی برهان عقلیشو اقامه کردن، این برهانی بود که عرض کردیم خدمتتون. ببین تاریخچه بحث هم اینطوری بوده. خب میرسید بخونیم خب برادران عزیز. صلی الله علی محمد و آل محمد.